بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بله، تو مقبوله آجا بکنم بود که اینا دوتا، یعنی دو جور استفاده میکردن. یکی میگفتن که
بعد آقای دهقان
آجا متنش رو پیدا نمی کنم متاسفانه.
یکی از اون یترک لذی رئیس
آجا یکی میگه که بناءً علی ان المراد بالموصول مطلق المشهور روایتاً کان او فتوه. یکی اینه که میگه که ما از اون مال موصوله که گرفتیم مطلق مشهور رو بگیریم که یا روایت باشه یا یه فتوه باشه. یا میگه که بناءً علی ان اناطه الحکم بالاشتهار تدل علی اعتبار شهرت فی نفسها و ان لم تکن فی روایه. میگه مناط گذاشتن این شهرت رو و گفتن که چون العلت و تعمم مثلا و مورد مخصص نمیشه، برای همین یکی هم علتشون این بود، یعنی از اون مرفوعه زراره دو نوع استفاده میکرد. ولی شیخ میاد رد بکنه، متمرکز میشه روی اون موصول عامه، میگه که آقا این موصول عام قرینه داریم که معناش مثلا روایته. حالا یه شاهدی هم میاره که میگه دو طرف نمیتونه مثلا بنابر گرائن دو طرفش مثلا شهرت فتوایی باشه، یا یک شهرت فتوایی یک روایی است، یا هر دوش هم روایی است. اما اون مطلب دوم که اناطت الحکمه، اونو من نتونستم از متن شیخ در بیارم که اینو چطور جواب میده.
تشکر. این قسمت بسم الله الرحمن الرحیم. اناطت الحکم بالاشتهار تدل على اعتبار شهرت فی نفسها. خود شما اگر اون بحثای شیخ رو ببینید، توضیحات که میده المراد بالموصول یعنی مراد استعمالی و مراد جدی به موصول، هر دوتا خصوص روایت مشهور است، یعنی خصوص روایت مشهور. پس از موصول مطلق مشهور قصد نشد، کما اینکه این نیست که از موصول روایت مشهور نقل شده باشه. بعد ما در لایه های اراده بگیم که این حتی شامل هر مشهور دیگری میشه، چون شهرت ملاکه، شهرت موضوعیت نه. این کلمه خصوص و روایت مشهوره پاسخ ظاهرم به هر دوتا میتونه باشه، یا ما خودمون میتونیم هر دو رو برداشت بکنیم. حالا فرضاً شیخ هم اگر هر دو رو قصد نکرده باشه، باز ما خودمون میتونیم اینو بفهمیم. وقتی میگوید المراد بالموصول، این هم دو مرحله ایش میکنه، یکی این که خود موصول منظور به مشهور است، یک و ثانیاً مشهور به ما و مشهور خبر مشهور به ما و مشهور ملاک نیست، بلکه خبر مشهور به ما و خبر مشهور ملاکه، یعنی خبر مشهور خبر بودن جزئی از موضوع. این هم میشه برداشت کرد. اون جمله آخرم که دستبندی جنبندیه پایینی که ولی حاصل اند اول منتل مقام، هر دو رو میزنه، چه این که بگویید از موصول اراده شده باشه ام از خبر، چه این که بگویید ام از خبر برداشتی که ما از اناطه حکم میکنیم، هر دو رو جواب میزنه.
تشکر استاد. استاد یه مطلب دیگه هم بود اونجا که اینا اون بحث المجمع علیه بود، میخواستن این رو حالا صغرا کبراش رو در بیارن. بحث این که اولش اومدن گفتن که منظور از مجمع علیه اون مشهور هست، شما وقتی از بیرون توضیح میدادید گفتید که ما باید اول مطلق مشهور رو تو صغرا اثبات کنیم، تو کبرا حجیته، حالا شهرت رو به صورت مطلق اثبات کنیم که حالا نتیجه بگیریم و این شهرت فتوایی هم یکی از مصادیق اون مطلق مشهور باشه. ولی باز هم از داخل متن من اینو نتونستم بیرون بیارم. متن دلالت میکرد که مجمع علیه مشهور است، حالا بدون هیچ قرینه. بعد تعلیل دلالت میکند که باید به مجمع علیه عمل شود که همون حجیته. اما اینکه صغرا مجمع علیه به مطلق مشهور بخوره، اینو از داخل بازم متن شیخ من نتونستم.
بنده اینو تو صغرا عرض نکردم مطلق مشهور در میان. ما این تو صغرا عرض نکردیم. اگه بشه میکروفون از ما ببندیم چون صدا میپیچه. ما اینو نگفتیم که مطلق مشهور خود صغرا هست. ما گفتیم که صغرا میگوید مشهور، اما چون در مقام تعلیله از باب علمت و تعمق و تخصص، ما اینو سرایت میدیم به غیر روایت. اینجایی گفتیم مثالا زدیم به لا تأکل رمان لأنه حامض. مگر کسی در لا تأکل رمان لأنه حامض میگه منظور از رمان کل شیئه؟ نه، رمان یعنی انار، نه کل تعامل، کل فاکهت، اینجوری نیست. رمان یعنی انار. شما از این که لأنه حامض در مقام تعبیر اومده، این حکم رو سرایت میدید به غیر انار از میوه ها یا طعام ها. همین. من حتی این مثال لا تأکل رمان لأنه حامض رو مفصل توضیح دادم. خب دیگه
حضرت دستون در نکنه. ولی تو متن شیخ اینه: بناءً علی ان المراد بالمجمع علیه فی الموضعین هو المشهور. بعد میاد پایینش میگه که فیکون فی التعلیل دلالتون علا ان المشهور مطلقاً مما یجب العمل به. اینجا این مطلقاً رو شیخ آورده، حتی وسط اون وقت روایت نمیشه کجا، چون مطلقاً رو پایین آورده بالا نیاورده.
به هر حال در صغرا مشهوره. ما اینا از مقام تعلیل در آوردیم، نه اینکه بگیم قیاس چیدیم. ما گفتیم مراد از مجمع علیه مشهور یک، شارع اومده خبر مجمع علیه رو حجیت داده دو، شارع خبر مجمع علیه یا همان مشهور رو در مقام تعلیل اینکه مجمع علیه هست و مشهور است حجیت داده سه. پس ما میفهمیم که سایر مشهورها هم حجت هستند چهار. شما اینجا سمعتون که قیاس دیدید؟
نه جا با این حضورت که فهمیدید یه قیاس نشد بسندن.
خب شروع کنی؟
دیگه نمیشه. مصطفی هم آجا اومده شنو
هست؟
آجا ببخشید این استدلالو شیخ جواب نمیدم. من هرچی گشتم که جواب این استدلال که اونایی که استدلال میکنن به حجیت شهرت فتوایی این قسمت رو جواب نمیده. یعنی اون بحث اول دوتا استدلال اولش رو جواب میده که اونطور نیست قیاس الاتین، ولی این قسمت رو جواب نمیده که علیت از باب علیت میارن بعد علیت شهرت کنن، اینطوری نمیکنه.
عرض کنم دوستان که کلن تو بحث مقبوله چند تا قیاس وجود نداره، یه دونه استدلال کلن وجود داره، چند تا استدلالی در مقبوله نیست، یه دونه استدلال هست که اونم الان 1, 2, 3, 4 محضر آقای دهقانی توضیح دادم، شما هم به نظرم بودی، درسته؟
بله جان.
همین استدلال دیگری در کار نیست که بگیم اینو جواب داده اونو جواب نداده. جوابم همینی که گفتیم، جوابم اینه که گفتیم آقا جان اصلا اون چیزی که اینجا به عنوان مشهور میگوییم یا مطمئن علیه میگوییم، این اصلا به اون معنای شهرت فتواییه نیست. شهرت فتواییه چیزیه که در اون فقها به دو گروه، فقها یعنی 100% به دو گروه تقسیم میشن، یکی 80%، یکی 20%. این میشه شهادت فتواییه، در حالی که چیزی که اینجا حضرت او رو مجمعان علیه قرار دادن یه چیزیه که این در اونجا یکی از دو طرف، یکی از دو فرد تعارض 100%، یکی از طرف تعارض مثلا 20%. آقا بگید خب 100 با 20 که جمع نمیشه، ما که 120% نداریم، خب آخرش دیگه 100% دیگه. یعنی چی یکی 100%، یکی 20%؟ شیخ میگه نه داریم، داریم. چطور؟ شیخ میگه که اون کسانی که 20% رو نقل کردن، اونا 100% رو هم نقل کردن، پس اون 20% با 100% که داریم میگوییم اون یکی روایت مشترکن. مثلا فرض کنیم اگه مثلا ما رواتمون 5 نفرن، زراره است، محمد ابن مسلمه، مثلا اعتنم که جمیله، مثلا معروف ابن خرابوزه، و مثلا اعتنم که معاویه ابن عمار. مثلا اگر فرض کنیم ما این 5 شراوی بیشتر نداریم، روایت الف رو همشون نقل کردن، روایت ب رو فقط مثلا معاویه نقل کرده، پس اینجا جمع شد دیگه، یه 100% داریم با یه دونه 20% داریم. شیخ میگه فضای روایت یه چون این چیزیه، پس روایت کلن ناظر است به ترجیح شهرت رواییه، هیچ ربطی به ترجیح شهرت فتوایی، هیچ ربطی به حجیت شهرت فتوایی ندار. این هم پاسخ شیخ. شاهدی هم که میاره، شاهدش تمسک حضرت به حدیث تثلیثه. اگر قرار بود یکی از دو طرف 80% باشه، یکی 20% باشه، کدوم 80% بیان رشد نبود، خود 80% بیان رشد، او هم مشکوک بود به خودی خودش، او هم میشد مشکوک. در حالی که حضرت میفرمان اونی که مشهوره مجمعان علیه لا رای بسی، پس این باید 100% باشه، مراد از مجمعان علیه این باید 100% باشه. اون طرف شازم که اگر هم منظور از مجمعان علیه عنایت دارید 100% باشه، این اجماع چیزی نیست که طرف مقابلش رو سلب بکنه، چون اگر طرف مقابلش رو سلب بکنه ما یقین پیدا میکنیم که اون قسمت مقابل خبر معارض باطله، یقین رو بطلانش میکنیم، چون در شهرت فتواییه اگر 100% فقها یک فتوا بدن، یعنی اجماع پیدا بشه، احتمال مقابل قطعی و بطلان میشه. این خاصیت فتوا اینه دیگه، این خاصیت فتوا. فتوا اگر به 100% فقها رسید یقین پیش میاد، اون یکی فتوا فتوای مقابل مقتوع البطلانه، در حالی که حضرت فرمان او هم محتمله اما مشکوکه، چون مشکوکه یورد دو علمه و الى اهله. پس معروفش که کلن فضای فرمایشات حضرت فضا فضای شهرت فتوایی نیست. این هم یه شهاد خوبیه که شیخ رحمت الله علیه تصویه کردن برای اینکه بگویان این روایت دلالت بر حجیت شهرت فتوایی ندید. و من ما یوزفک و سکلا فی هذا المقام، از که برقی یه خواستان اینو اینطوریش میکنن که آها جان ما دوتا به اون بحث ما من مشهوران، چطور میشه دوتا چیز با هم دیگه مشهور باشن؟ اما شاهدی به تو کار دیروز اشاره کردیم جلسه قبل، یه اشاره ای شد اون هما من مشهوران، یه شاهدی بود بحث مرفوع زراره، گفتیم که در شهرت فتوایی دوتا با هم مشهور نمیشن تا فتوا، چون یه فتوا اگر شد مثلا 70%، اون یکی فتوا دیگه نمیدونه بشه 70%، چون که ما 140% که نداریم، آخرش 100% گفتیم اگر رفقا بحث کرده باشن اینطوری. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که شما وقتی میگویید تمام ان مشهوران، پس حتما مراد از مشهوران شهرت فتوایی نیست، دوتا روایته که هر دوتا میتونن مشهور باشن، ما چنین چیزی گفتیم. بقیه یه خواستن یه جوری دستپا کنم شورت فتوایی هم جور بشه. گفتن شورت فتوایی هم ممکنه دوتا روایت هر دو مشهور باشن، یکی در یک عصر مشهور باشد، یکی در یک عصر دیگری مشهور باشد. یه روایت مثلا در قرن دوم مشهوره، روایت دیگر هم فتوا بخشی، یه فتوا در قرن دوم مشهوره، فتوای بعدی هم در قرن بعدی مشهور میشه. از دو تا فتوای مشهور داره متعارض داریم کردا مشهور. شوی هم میگه این خیلی حرف خنده داریه. اولا ما اصلا تو اصطلاح شهرت فتواییه ناظر به یک اصل صحبت نمی کنی، ناظر به فقهای همه اصول صحبت میکنی. این اول. و ثانیا مسلم وقتی زراره داره از حضرت سوال میپرسه و خب حضرت زراره ناظر به شهرت چند اصل با هم دیگه بعضا اصلا صحبت نمی کنن. همه حرف زراره در مورد چیزی که الان هر دوتاشون مشهورن، بالفعل هر دوتاشون مشهورن، این داره بررسی میکنه. خب الفاظ در متلبس بالفعل ظهور حقیقی دارن دیگه. خب ما هم مشهورن یعنی که هر دوتا مشهورن. خب این شهرت فتوایی امکان نداره. این هم فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه. اگر دوستان تا اینجا سوال دارن که هیچ، حتشون هستی بپرسید، وگرنه بریم وارد بحث جدید بشیم که خبر واحد بحث مهمیه. سوالی هست؟
جا ببخشید، من منظورم روایت منقوله نبود، مرفوعه بود. توی مرفوعه دوتا استدلال میارن. ایشون میگن که یکی اینه که ما موصول و موصول رو چیز بگیریم، هر دوتاشو بگیره. یکی این که او انه اناتت الحکم بالاشتهار تدل علی اعتبار شهرت نفسه.
اینه حضرت علی نبوده، یکی از فقها اول جلسه پرسی جواب شده.
بله پس بده
فرو. فقط دیگه اگر خوندن تا آخر مفصل سوالی هست بفرمان. اگرم بعداً موقع مباحثه مجددی خواستید بکنید سوال پیش اومد، باز من خدمت رفقا هست. آقا بریم خبر واحد. در مورد خبر واحد شیخ رحمت الله علیه فرماد که حجیت خبر واحد کاد ان یکون اجماع، نزدیک به اجماع. از اینجا یهوی شیخ بر میگرده یک بحث کلی و کلان میکنه که بحث مهمیه تا برسیم به بحث خود اصلیش که بحث خبر واحد به معنایی که محل بحث ما هست، اونا رو بعدا ورود میکنم. یه چند نکته کلی میفرمایم. اما که آجام اثبات حکم شرعی با اخباری که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده چند تا مقدمه میخوام. یک، اینکه این کلام از معصوم صادر شده باشه، کلام معصوم باشه، وگرنه روایتی رو به حضرت نسبت دادن ما میدونیم که حضرت چون این چیزی نفرمودن، خب این به درد نمیخوره. دو، غرض حضرت از القاء کلام بیان حکم الله واقعی باشه. پس اگر غرض حضرت تقیه است و مانند اینها، اگر با این اغراض حضرت حکمی رو اگر یه چیز رو فرمودن، خب مثلا اگر حضرت یه چیز رو گفتن از باب تقیه، یا حضرت مطلبی رو به عنوان یک حکم مثلا شرعی اضطراری گفتن، به عنوان یک حکم حکومتی اضطراری چیزی رو گفتن، شما اینجا نمیتوانید، یا حتی حکم حکومتی غیر اضطراری فرق نداره، اونجا نمیتونید حکم شرعی کلی رو استنباط بکنید. چرا؟ چون ناظر به یک جزء فرد خاص مورد جزئی بوده. پس اینکه معصوم علیه السلام به چه غرضی این جمله رو القا کردن خیلی مهمه. کلمه غرض رو بکنم بریم، چون این بحث یک بحث بلاغیه و علم ادوای بلاغت هم لفظ غرض تو ارزشون رایجه. حالا ما خاطر همین بگیم غرض. غرض از القاء کلام اینا دیگه الفاظی که بلاغت ماشون انس داشتید. سه، اینکه خود این کلام معنیش چیه؟ این کلام که معصوم فرموده به غرض بیان الله فرموده مطلبش چی؟ شیخ میفرماید که ما این مورد سوم بحث همون دلالت ها و اینا میشه که باید بررسی بکنیم دلالت شریح ظاهره، خب مفرداتش به چی دلالت دارن، هیئتش به چی دلالت داره، قرائن متصل اینا چیه، تا اینکه برسیم آخرش به مراد استعمالی، تا بعد هم برسیم به مراد جدی. حالا بحثه که جای خودش هست، تو فقه هم یه فایلی بود دوستان خیلی تالا گفتیم اون فایل رو ببینید در مورد ظهور، اینا گفتیم دیگه تکرار نمی کن. این هست، این یه حالش. دو فرض کنم که مسئله حال اینه که خود رو فقه ببینن دیگه، بحث قول لغوی اینجا مطرح میشه، حجت یا حجت نیست، این هم دیگه با دوستان صحبتش کرد. خود اینکه نظر شیخ در مورد قول لغوی، این هم یه اشاره بکنم محل بحث دیگه، شیخ رحمت الله علیه آخرش قول لغوی رو رد کرده، بعدن یه بحثی داره که قول لغوی رو با دلیل انسداد صغیر مجدد قبول کرده. این قسمتش که آخر شیخ قول لغوی رو با انسداد صغیر قبول کرده، این تو برخی از نسخه های رسائل هست، تو برخی از نسخه های رسائل نیست. همین اختلاف نسخ که اونجا بوده اثرش اومده الان هم که شیخ مطلبی به قول لغوی رو مطرح میکنه، میگه که ما اونجا گفتیم لم یسقط کون الظن الحاصل فیها به قول لغوی من الظنون الخاصه، میگه قول لغوی از ظنون خاصه باشه حجت نیست. بعد دوباره میگه و لم نستبعد الحجیت اخیرا، اگرچه اینو بعدا هم حجت قرار بدیم بعید نیست. این خب این لم نستبعد الحجیت اخیرا نگاه کنید پایین، باز نسخه ها برخی این رو دارن برخی این رو ندارن. معلوم میشه که خود شیخ رحمت الله علیه ظاهرا نسخه ها رو تغییر داده، یعنی یه زمانی نسخه ها اون قسمت حجیت رو نداشتن انسداد صغیر رو، بعدن شیخ اونجا اضافه کرد. بفرمایید کسی سؤالی داره؟
استاد ببخش شرمنده، من یه مطلبی رو از یکی از اساتید شنیدم، میفهمیدن که شیخ که سه دوره اصول رو تدریس کردن، تا دوره سوم که تو نجف بودن این قول لغوی رو حجت نمیدونستن، بعد هر بار که شیخ مثلا دوباره میومد اصول رو میگفت تصحیح میکرد و حاشیه مینوشت که نظر نهایی من الان این. تو دور سوم که اومدن تو سال 1281 بود که اومدن شیخ اینا رو بیان میکردن، رسیدن تا آخرهای خبر واحد دیگه رسیدن، عمرشون کفاف نداد و از اون به بعد دیگه برای دور دومه. ولی چون تو دور سوم نظرشون تغییری کرده بود تو قول لغوی، اونجا حاشیه نوشتن که نظر نهایی من الان تو قول لغوی حجیته و تمام. این نقطه بود که گفته مرش کنم.
حالا من منبع تاریخ این حرف اگر بتوانید بیارید ممنون میشم. این از کدوم منبع تاریخی نقل کردم خیلی جای استفاده داره. تشکر میکنم. و اما المقدمه الثانیه، اما مسئله این که غرض از القاء کلام چیه، ما یه مسئله کلی داریم، اونم این که عقلا وقتی یه مطلبی رو از یه کسی میشنوند اصل نزد اونها اینه که متکلم این رو داره به شکل جدی مطرح میکنه، اون حرف ته دلش رو میگه، خلاف مقصود مد نظرش نیست، تقیه و اینا مد نظرش نیست. لذا اگر کسی بعد از این گفت من این حرف از به تقیه گفتم، باید شواهدی بیاره که نیاز داشته به تقیه، وگرنه این رو ازش نمیپذیرم. خب عرض کنم که این هم تا همین اندازه. ما اینجا جای بحث داریم، یه جای بحثایی هست، چون ممکنه بیان حکم الله واقعی غرض دیگرش لزومن تقییه نباشه، ممکنه یک انگیزه هایی غیر از تقییه هم باشه، تو همه اونها هم این حکم این سیری اقلایی وجود نداره، این سیری اقلایی در تقییه هست در غیر از اینا نیست. این یه نکته. نکته دیگر این که گاهی اوقات اگر شخصی ادعای تقیه بکنه باید ببینیم که صرف همین که ادعای تقیه بکنه او این رو ازش میپذیرن یا نه ازش شواهد میخوان. این هم جای تأمل داره. حالا تأیید مرحوم شیخ رحمت الله علیه که میفرماید صرف ادعای تقیه ازش نمیپذیرن و باید شواهد بیاره، تأیید فرمایش شیخ اون خطبه ششم هفتم نهج البلاغه از همون اولاشه که امیر مؤمنان در مورد زبیر یه مطلبی رو دارن، دوستان برن اونو ببینید به عنوان تکلیف. اون مطلب حضرت امیر در مورد زبیر اولای اون جمع خطبه ششم هفتم نهج البلاغه از اونجا پیدا کنید ببینید و از اون این بحث اصولی رو سعی کنید در بیارید که آیا صرف ادعای تقیه پذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه. اینم یه نکته. نکته دیگه یه احساس میکنم میخواستم بگم ولی الان یادم رفت که این چیه. خلاصه اینکه اصل اقلایی برای اینه که این روایات رو وقتی میبینن این رو هم میکنن که متکلم حرف تایید داره، همینه که اینجا به زبون آورده. حالا همین که نبیده من خب تا اینجای بعد ما یه چند دقیقه خود دوستان باشیم. من چطورتا امروز میخوام در رفقا زیاد نباشم، زودتر مرافت باشیم. حالی کم شد، هم دوستان دیروز اولی کلاس بخشی کم اومدن، دیر اومدن، یه مقدار حالا دیر شروع کردیم. از طرفی هم من میخوام برسم به تشییع جنازه مرحوم آیت الله صافی. خاطرم این یه مقدار این کلاس کوتاه شد، رفقا حلال بفرمایید، ببخشید. خب مسئله سوم، مسئله اشاره بکنیم. مسئله سوم اون مقدمه اوله که مسئله صدوره، که آیا این روایت از معصوم علیه السلام صادر شده یا صادر نشد. خب یه جایی شما علم دارید که از معصوم صادر شده که اصلا محل بحث نیست، مثل که خب خبر متواتر. ما چون این مواردی رو در احکام کم داریم، کلا خبر متواتر کم داریم، ما رو در خصوص احکام دیگه کم داریم. خب اینه میرسیم دنبال این که آقا پس آیا زن معتبری در صدور اخبار وجود داره یا وجود نداره. این محل بحث. به عبارت دیگر محل سوال اینه که آیا سنت که عبارت از قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، آیا این سنت با خبر واحد برای دیگران ثابت میشه یا با خبر واحد برای دیگران ثابت نمیشه؟ یعنی خبری که مفید گمانه است کفایت میکنه یا نه، خبر باید متواتر باشه یا خبر واحدی باشه که به خاطر احتفاق به قرائن مفید یقینه. این عمل بعد. در مورد اینکه خبر واحد مفید یقین میشه، چطور میشه که خبر واحد مفید یقین بشه، احتفاق به قرائن یعنی چی، دوستان میتونن اون جزئی که تو مبحث اون فایل وردش رو ما گذاشتم، پیده بشم علاقاده از اون رو مطالب فرماید. اونجا در این توضیحاتی تو این زمینه داده شده در مورد عرضم که حجیت یه جستجو بکنید، سه گفتار در حجیت یه چنین اسمی هم روش گذاشتم، یه در نمو میتونید مشاهده بفرمایید. این هم تمام شد. بحث بعدی اینه که آیا مسئله خبر واحد داخل در مسائل علم اصول میشه یا داخل در مسائل علم اصول نمیشه. دوستان اگر مباحث مرحوم مظفر رحمت الله علیه یادشون باشه، میدونید این بعض از معضلات دیگه مباحث علم اصول، موضوع علم اصول، این از مسائل پیچیده است. برخی از علما گفتن دلیل به ما هو و دلیل، برخی گفتن دلیل به ما هو و هو موضوعشه، مرحوم سوال اصول گفته دلیل به ما هو و هو موضوعشه، نه دلیل به محبت. دلیل یکی از اشکالات که به نظر یه دلیل به محبت دلیل مطرح شده اینه که اگر دلیل به شما خواستید به محبت دلیل بررسی بکنید، یعنی باید دلیلیت دلیل رو در رتبه قبل اثبات کرده باشید. مباحثی که مربوط میشه به حجیت ادله اینا دیگه از مسائل علم و اصول خارج میشه، اون وقت دیده میشه مبادی علم و اصول. در حالی که میبینی خیلی از مباحث علم و اصول کتاب های اصول رو بررسی میکنی میبینین بررسی کردن که فلان چیز حجت یا حجت نیست. الان ما میخواییم بررسی کنیم خبر واحد حجت است یا حجت نیست. این همیشه به عنوان یکی از مسائل علم اصول مطرح بوده. درستش هم اینه که به عنوان مسئله علم اصول مطرح بشه. چون اینا رو هم بخواییم از مسائل علم اصول خارج کنیم، اینا همه شو بره تو مبادی، از علم اصول دیگه مسئله زیادی براش نمیمونه. ما میبینیم رائج از بین علمای ما که اینها رو تو مسائل علم اصول بررسی میکنن، به عنوان مسئله بررسی میکنن. پس چیکار بکنیم که این مسائل داخل در موضوع بحث ما باشه؟ یا باید بگوییم که موضوع علم اصول دلیل به ما و دلیل نیست، بلکه ما هر چیزی که ما یمکنه این یکونه دلیلن، هر چیزی که میدواند به عنوان دلیل بررسی بشه، این میشه موضوع علم اصول. یا باید این کار رو بکنیم، یا اینکه بیاییم بگوییم که بحث از دلیلیت دلیل، اینم جزوی از مباحث احوال دلیله. یعنی احوال دلیل لزوماً بعد از فراغ از دلیلیت دلیل مطرح نمیشه، بلکه احوال دلیل خودش دو گروهه. یک، احوال دلیلی که مربوط میشود به اثبات دلیلیت دلیل. دو، احوال دلیلی که مربوط میشود به بعد از فراغ از اثبات دلیلیت دلیل. بگوییم اینها هر دوتا عرضم که داخل در احوال دلیل هم. اگر اینطوری بگویید، پس ما نحن فی بحثی که ما اینجا داریم، اینا می شود جزء مسائل علم اصول. این کاری که ظاهرا صاحب اصول انجام داده، اینطوری خواسته داخل بکنه بحث از حجت خبر واحد رو در مسائل علم اصول. شیخ رضوان الله علیه فرماید که ما مثلا به این احتیاج نداره. چیزی که ما داریم، دلیلی که ما داریم، سنت. دلیلی که ما داریم خبر واحد نیست. ما سنت دلیل میدونیم. دلیلیت سنت هم تو علم کلام اثبات شده، تو علم اصول بحث نمیشه. یعنی در مبادی علم اصول که مسائل علم کلامه، حجیت و دلیلیت که سنت به جای خودش مسلمه. آیه شریف می فرماید که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنها فانتهوا. و آیه شریف گفته اثبات شده حجیت سنت رسول الله. خب ایشون هم که با خبر متواتر ثقلین این رو به عرضم که اطرت خودشون توسعه دادن، پس اطرت هم با خبر متواتر ثقلین اینها هم شده اند عرض کنم که دلیل. اینا در علم کلام اثبات میشه، به مسائل علم اصول ربطی نداره. اون چیزی که در علم اصول ثابت میشه اینه که آیا سنتی که مسلمن دلیل است، ما از دلیل بودنش فارغیم؟ در علم کلام بحثشو کردیم، تموم شد. سنتی که دلیل است، آیا این سنت با خبر واحد اثبات میشه یا با خبر واحد اثبات نیش؟ پس با امکان اثبات سنت با خبر واحد، این می شود از احوال دلیل بعد از فراغ از دلیلیتش. دقت فرمودی؟ یعنی ما دلیلمون سنته، از حجیتش اعتبارش در علم کلام فارغ شدیم، الان در علم اصول می خواهیم بررسی کنیم یکی از حالات سنت را. اونم اینه، اون چیزی که از حالات سنت اینه، آیا سنت با خبر واحد اثبات میشه یا با خبر واحد اثبات نمیشه. این هم فرمایش شیخ اعظم رضوان الله علیه. این از جای بحث داره. انشالله تو اوائل کفایه خود رفقا بیشتر با این مسئله درگیر خواهند شد. دو سال بعد این هم بذاریمش کنار. یه چند دقیقه فرصت داریم. بله، بحث بعدی شیخ رحمت الله علیه اینه که آیا اخباری که در کتب معروفه تدوین شده، کتبی که به هر حال انتسابش رو به علمای معتبر شیعه، علمای بزرگ شیعه میشناسیم، میدانیم این کتاب صاحب داره و یکی از بزرگان این کتاب رو نوشته، آیا این اخبار حجت هستن یا حجت نیست؟ شیعه میفهمد اصل حجت اخبار که مسلمه، بلکه بعید نیست که بگوییم این ضروری یا مذهبه. اگر کسی منکر حجیت روایات باشه کلن بگوید این روایات رو باید بذاریم کنار، قرآن برای ما بسه، از این حرفایی که یه زمان خلیفه دوم گفت از قرآن کتاب الله، بعدا هم این روشن فکرهای ما گفتن، هنوزم تو این سوراخ سنبه ها میشه از اینجور روشن فکرها پیدا کرد متاسفانه تو کشور، کلن با روایت مشکل دارن. به اسم اینکه بخوان قرآن رو بالا ببرن، سعی میکنن مردم رو از روایات، از ادعیه، از مزارات دورشون بکنن. مفاتیح ها میزنن به اسم اینکه میخوان قرآن رو تنبیه کنن، برای اینکه به وقتش بعد اینکه مفاتیح رو دادن قرآن هم زده بشه. خب اینطوریه. حالا عرض کنم که پس این ضروری دین، مسئله حجیت اخبار مسلمان. اما دو مسئله محل بحث اینجا وجود داره. یکی اینکه آیا این اخبار قطعی هم از جهت صدور یا صدورشون قطعی نیست. برخی از علما گفتن که این اخبار صدورشون قطعیه. این نظری شیخ میفرماد خب کسی که این نظر رو داره ما باش بحث نداریم، چون کسی که میگه من به یقین رسیدم ما که وظیفه نداریم بیاییم او رو از یقینش برگردانیم. یقین میدونید که سابقا گفتیم یعنی چی؟ یعنی وصول به حقیقت. اگر کسی میگه من به حقیقت رسیدم، من با چشم دارم میبینم که همه اخبار کافی از معصوم صادر شد، اگر کسی چنین ادعایی داره خب باش حرفی نداریم. اینجا ما اگر هم بحث بکنیم فقط به این نیت بحث میکنیم که فرد دیگری دچار این اشتباه نشه. این شخص در مقدمات استدلالش اشتباهی کرده که رسیده است به قطع به حجیت اخبار صادره در کتب اربعه. مثلا کتب اربعه یا حتی سایر کتب، میگه اختلاف که بین اخباریان هست، وقتی گفتن کتب اربعه وقتی گفتن سایر کتب، حالا هرچی، کسی با یک مقدمات فاسدی به یقین رسیده که اینا حجت هستن، ما باید این مقدماتشو بزنیم که دیگری به این قطع فاسد به این جهل مرکب مبتلا نشه. همین. اما نسبت به خود شخص که به قطع رسیده ما تکلیفی نداریم، چون میگه من به قطع رسیدم خب بر عمل. این پس موضوع اول که آیا این اخبار قطعی و صدور یا قطعی و صدور نیستن، که مسلمن قطعی و صدور نیستن، از بس بینشون تعارض وجود داره، احیانا تکذیب وجود داره، یا احیانا یک سری روایات از بس محتوای غریبی دارن، محتوای غیر عادی دارن، که ما یقین داریم این اخبار از معصوم صادر نشده، علی رغم اینکه در کتب اربعه نقل شده. مسئله بعدی اینه که حالا که گفتیم اینا یقینی نیستن صدور این اخبار، آیا صدور این اخبار به عنوان ظن خاص حجت قرار داده شده یا نه؟ خبر واحد یکی از ظنون خاصه است، یعنی از ظنون خاصه هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی ظنی که معتبر است، دلیل قطعی پشت سرشه، اما اون دلیل قطعی انسداد نیست. ما به این گفتیم ظن خاص. این الان محل بحث ما. تا اینجا را ما گفتیم تا آخر صفحه 241 دیگه گفته شده. حالا این نکته فقط یک قسمتش مونده، حالا سریع بگم. علمای ما غالبا قائلن به حجیت خبر واحد، چند نفر از علما قائلن به عدم حجیت، اما مشهور قائلن به حجیت. اما اینایی که میگوین حجته، اختلاف بینشون هست که آقا چیه حجته؟ آیا مثلا کتب اربعه حجته؟ صحت سند ملاکه؟ وثاقت راویه؟ وثوق به راویه؟ وثوق به روایته؟ این هم مواردی که اختلافیه. ما فعلا اصل حجیت خبر واحد رو میخواییم بررسی بکنیم. اما اینکه اگر گفتین خبر واحد حجته، ملاک حجیت کجاست؟ دائری حجیت اینجا مشخص نمی کنیم. البته شیخی وسط های اشاره میکنه، خود شیخ نظرش رو بعدا میگوید که نظرش چیه. خب تمام که ما تا آخر صفحه 241 گفتیم و فقط تا اینجا را مطالعه و مباحثه بفرماین. اگر نیاز بود روی سؤالی چیه مطرح بود در سیفت عزیزان هستیم.